اینودین به خصوص در بخش شرقی بزرگراه، همون ابتدای بزرگراه با ما صحبت کنید. 88-82-3-0-1 تا بخش بعد.
صبح نو تهران، شنبه تا چهارشنبه ساعت 6 تا 8 صبح، رادیو تهران موج 94 مگاهرتز.
صبحتون بخیر باشه. همچنان صبح نو تهران نو از رادیو تهران تقدیم حضورتون میشه، در حالی که امروز به ما گفتید و برامون نوشتید که خودتون یا اطرافیانتون فرزندان دانش آموزتون رو در کدام مدارس ثبت نام کردید و آیا وجهی از شما دریافت شده یا خیر، و اون وجوهی که دریافت شده به خصوص در مدارس غیر دولتی فکر میکنید که صرف چه کاری میشود. همچنان 30094 در اختیارتون هست و البته دو شماره تلفن 2265-2465 و 2265-2466. دوستی نوشتن اون پولایی که ثبت شده باید مشخص باشه کجا خرج میشه رو نمیشه فهمید کجا خرج شده، چه برسه به این پولی که ثبت نمیشه، دریافتش رو مشخص نیست. عجب، یعنی مدارس پول دریافت میکنن مشخص هم نیست؟ مشخصه دیگه ها، ثبت خودشون نمیکنن، همینطوری کارتو میکشین و ولی شما رسیدشو دارید. بله،
سلام، خسته نباشین، رحیمی هم از امیریه زنگ زنم. 84 سالمه، دائما با این گوشی تلفن رادیو تهران مشغولم. خدا خیرتون بده، ایشالله خدا حاجت های دل همه مردم رو بده. ممنونم، قربونتون، خدا حافظ.
مادر نازنینم، سایتون بلند باشه، سالم و سلامت باشید. خیلی متشکرم که بهمون زنگ زدید، زنده باشید. عرض به حضورتون که درباره مدارس دوستان صحبت زیاد کردن، گفتن توی قانون اساسی اومده که آموزش رایگانه ولی همه مدرسه ها پول میگیرن. درست میفرمایید، بارها هم راجبش صحبت شده، مسئولان گفتن باید شکایت کنین. همونطور که پیشتر هم گفتم، در واقع البته راجب مدارس دولتی که اگر پولی دریافت میکنن، ولی واقعیت اینه که کسی نمیتونه، نه که نمیتواند، ولی براش دشوار هست که شکایت کنه از یک مدرسه دولتی که پول دریافت کرده در حالی که فرزندش قرار است اونجا درس بخونه. برامون نوشتند که پسرم میره کلاس 4 و مدرسه غیر انتفاعی گفتن 100 میلیون تومان باید بدی به همراه چند میلیون دیگه بابت کلاس‌های اضافه. روز اولم چک‌های کل سال رو در 3 فقره میگیرن. خود صاحب مدرسه هم داره ساخت و ساز میکنه با چک‌های ما. حالا این نظر خودش رو کسی هم نیست به دادمون برسه. مدرسه دولتی نزدیک ما نیست، از هزینه سرویس هم 25 میلیون برای یک سال باید پرداخت.
با سلام، تشکر میکنم از این برنامه دیار، برنامه ارزشمند، پربار، دلنشین و در واقع ارزشمند هست. سپاسگزار هستیم، تشکر میکنیم به خاطر این برنامه. همین تشکری کنم از دستاندرکاران این برنامه، ارادتمند برنامه هستم، عارف میدونم.
درود و سپاس. نوشتند برامون که مدیر مدرسه دولتی امین دخترانه واقع در منطقه 5 امسال برآورد کلاس 5 های پای 6 رو 3 میلیون گرفتن. کسانی هم که ندارن تعهد گرفتن که باید تا آخر مهر پرداخت کنن، در صورتی که قبلا کلاس اول ثبت نام می‌کردیم. نمیدونم پیامشون اینجا تمام شده نصف است یا خیر، ولی خب اون اصل مطلب رو که باید میرسوندن گفتن. این رو عرض بکنم که اگر اسمی از جایی میبریم یا مدرسه اسمش آورده میشود، اگر که توضیحی در این باره داشتن و در واقع دفاعی از خودشون داشتن، میتونن که حتما با سوپن و تهرانونو تماس بگیرن و توضیح خودشون رو بفرمایند. گفتن من ساکن شهر قدس هستم، روبروی کوچه ما مدرسه وجود داره که برای ثبت نام مراجعه کردم. میگن با صراحت کامل فرمودن ثبت نام در اینجا مخصوص افراد خاص هست، یعنی میگن باید پارتی داشته باشه. آقای یاسر این پیام رو دادن، فقط یعنی باید کسی رو داشته باشه سفارشتو بکنه یا اینکه کارتم بکشی قبوله؟ در برای برق که صحبت کردیم و دوستان از برامین پیام داده بودن که روزی 400 قطعه برق داریم، مریم خانم نازنین هم از گیلاوند هم پیام دادن، گفتن ما هم منطقه ما روزی 400 برق میره، خیلی هم دشواره. بله دیگه طبیعتا سخته. گفتن 2 ساعت ظهر 2 ساعت هم شب برق ها قطع میشه. آقای حسن باوندی ارجمند راننده تاکسی هستند، گفتند که میگفتند مدرسه رایگان است، مثل نفس، مثل نور، مثل رویای کودکانه ای در کوچه های خاکی، اما پشت در ثبت نام درسایی بود که بی صدا جیب پدر را ورق میزد، دفترچه ها با خطی خوش قیمت میدادند به علم و زنگ اول با صدای سکه ها آغاز میشد. کودکی با کفش‌های پاره در صف ایستاده بود و معلم با نگاهش اندازه شهریه را می‌سنجید. درود بهتون که پایم دادین. آقای باوندی خیلی ممنون، زیبا نوشته بودین. این در واقع آخرش هم داشتم فکر کردم جسارتی نباشه به معلم های عزیز، ما میدونیم که این در واقع ربطی به معلم ها نداره و خب همیشه ما مدیونشون هستیم. مسئله هست که برخی اوقات واقعا شاید خود اهالی مدرسه هم کار خیلی زیادی برخی جاها از دستشون بر نمیاد و کم بوده بودجه ها به هر حال در واقع براشون دشوار هست اداره مدارس. خیلی متشکرم که همچنان صبح نو تهران نور رو از رادیو تهران میشنوید.
حالا یک مهمان به صورت تلفنی در برنامه حضور داره. صبح نو تهران نو.
بله عرض به حضور محترمتون که مستحضر هستید که چیزی حدود 70 سال هست که مردم مظلوم فلسطین زیر سایه اشغالگری، تبعیض و خشونت رژیم صهیونیستی زندگی میکنند. خونه هاشون تخریب میشه، زمین هاشون غصب میشه و حتی کودکانشون از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم میشند. امروز هم شاهد کوچه اجباری هزاران فلسطینی و ادامه روند پاکسازی قومی به قولی در سرزمین مادریشون هستیم و در چنین شرایطی وظیفه جامعه جهانی در حقیقت باید حمایت از ملت‌های آزادی خواه باشه. در این باره گفتگو میکنم به صورت تلفنی با جناب آقای امیر حسین کاربخش، کارشناس محترم سیاسی. آقای کاربخش سلام، درود بهتون، روز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبحتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسیار سپاسگزارم. زنده باشین. جناب آقای کاربخش، در واقع سرکوب و نقض حقوق فلسطینی ها که در حقیقت امروز دیگه صدای خیلی ها رو در جهان درآورده، از حضرت عالی میخوام سوال کنم، اما میخوام ازتون بخوام اگر مقدمه ای بر این گفتگو و بر این بحث دارید بفرمایید تا سوال هایی که در واقع ذهن خیلی از ما رو شاید مشغول کرده رو از حضورتون بپرسم.
سلامت باشین. به این مقدمه میتونم بنده بگم که حالا از سال همون 70 سال پیش که اشاره کردید خیلی از مجامع بین المللی یک حقهایی رو برای فلسطینی ها در نظر گرفته بودن. حالا کشور ما ایران و حالا کلن جهان اسلام این حق رو برای فلسطینی ها قائل بودن که اینجای کشور فلسطینی باید یک دولت فلسطینی باید حاکم بشه. اما حالا مجامع بین المللی بحثی رو به اسم دو دولتی مطرح کردن و گفتن که یک دولت اسرائیلی به صورت مسالمت آمیز بیاد اینجا ساکن بشه در کنار حالا دولت فلسطینی که خود مردم فلسطین بالا سر خودشون باشه. اما از همون ابتدا میبینیم که اسرائیلی ها اصلا به این قانونی که حالا در سازمان ملل قطعنامه‌ای که صادر شده اصلا اهمیتی براش قائل نبودن و همیشه هم در تلاش بودن که این رو نقض بکنن. حالا همیشه این رو شاهدش بودیم، به خصوص دیگه در این چند وقت اخیر بیشتر که دیگه نهایتا در همین چند روز گذشته نتانیاهو این دستور رو داد که غزه باید اشغال بشه، یعنی اینکه غزه به عنوان یک منطقه برای تحت حاکمیت یک دولت فلسطینی رو هم قبول نکرد. حالا قبلتر سال 2006 آریل شارون با وجود اینکه اون هم یک فرد خونخوار و چند کشتار به راه انداخته بوده و یک جورهایی بزرگتر نتانیاهو به حساب می اومده، اون پذیرفته بوده که از غزه باید خارج بشه و غزه رو تقدیم فلسطینی ها بکنه و این شکست رو پذیرفته بود. اما نتانیاهو حالا بنا به دلایلی الان اون قصد رو داره که غزه رو اشغال کنه و حالا یک سری برنامه ها داشتن. حتی در دولت اول ترامپ هم ما شاهد این صحبت ها بودیم که راجع به کوچه اجباری و بحث بیرون کردن مردم غزه و به خصوص حماس از غزه صحبت می شد، اما اون موقع خب نتونستن عملیاتیش بکنن. اما الان توی این بازه چند روزه گذشته دوباره این بحث مطرح شده. کوچه اجباری یک جورهایی نشدنی به نظر میاد، اما خب باز هم صحبتش رو میکنن. اما الان نتانیاهو به دنبال بیشتر اشغال غزه
است. سید جناب آقای کاربخش، برخی معتقد هستند که این اقدامات بخش از استراتژی رژیم صهیونیستی برای تغییر ترکیب جمعیتی قدس و کرانه باختری هست. آیا میشه گفت که این همون تغییر نقشه جمعیتی هست که خب بارها پیشتر هم راجبش هشدار داده شده؟
بله، دقیقا تو همون پازل کلن اسرائیل در تلاش هست که این منطقه رو شرایط جمعیتیش رو برای به نفع خودش آماده بکنه و برای اینکه بتونه راحت‌تر خودش اونجا جولان بده و بتونه برای خودش داشته باشه این مناطق رو آماده بکنه. و خب یکی از کارها هم حالا خیلی از خود نویسنده های اسرائیلی و یهودی هم در این باره کتاب هایی نوشتن، مثلا آقای ایلیان پاپه خیلی سال پیش علیه این اقدام رژیم صهیونیستی کتابی نوشته، پاکسازی نژادی قومی در فلسطین. و حتی یک نویسنده یهودیه و قبلا هم سرباز ارتش اسرائیل بوده، اما اومده و علیه این ماجرا کتاب نوشته که اینجا سرزمین ملت فلسطینه و ما نباید این کار رو بکنیم. و این پلنی هست، برنامه‌ای بوده که چندین دهه هست، از همون سالهای اول قبل از اصلا شکل‌گیری چیزی به اسم رژیم اشغالگر اسرائیل، وقتی یهودی ها وارد منطقه فلسطین شدن شاهدش بودیم. گروه های خرابکاری ایجاد میکنن، یک سری گروه هست مثلا یک گروه مثلا هاگانا ایجاد میکنن و حمله میکنن به خونه های مردم برای اینکه اونها رو برونن از خونه هاشون و سرزمینشون.
بسیار خوب. جناب کاربخش اشاره فرمودین ابتدای صحبتتون که خب قدنامه‌های بسیار زیادی هم تا کنون در طول این سال‌ها صادر شده، همچنان هم سازمان‌های بین‌المللی قدنامه‌های صادر می‌کنن، عملاً اما کاری برای توقف این جنایات اتفاق نیفتاده. اما به عنوان آخرین سوالم خیلی کوتاه هست حضرت علی، می‌خوام مدیریت بفرمایید و پاسخ بدین. نهایتاً با توجه به استمرار این روند می‌خوام بدونم از نظر شما چه راهکارهایی برای حمایت مؤثر از مردم فلسطین وجود داره؟
حقیقتاً که الان دوباره دیروز مجدداً یک درخواست آتش‌بسی رو همین کشور مصر و قطر به عنوان میانجی به حماس دادن، حماس پذیرفت و اسرائیل رد کرد و همین اتفاقی که همین دیروز افتاد. و حالا مثلا هفته پیش کشورهای اروپایی برخیشون تهدید کردن آلمان بکنم صادراتش رو، اگه درست خاطرم باشه صادرات سلاحش رو به اسرائیل قطع کرد. اما همچنان خب باز حمایت میکنن از نتانیاهو، یعنی این چیزی نیستش که نتانیاهو رو کسی الان بتونه کنار بذاره. چرا؟ چون یک چراغ سبز همیشگی از سمت آمریکا داره اسرائیل، و به خصوص خود ترامپ که افکام اگر درست خاطرم باشه توی شبکه اجتماعی خودش تروس یک مسیر منتشر کرد که من یک جورای حامی ترین رئیس جمهور آمریکا برای اسرائیل بودم و نتانیاهو هم اینو بعدا تایید کرد و پشتوانه ای داره اسرائیل به اسم آمریکا، و برای همینه که کسی جرأت نداره به سمت این بره که بتونه نتانیاهو کنار بذاره یا تغییری داده کنه یا عملیاتی نمیتونه بکنه. اما خب ما توی ایران این رو نمیدونیم، ما تمام تلاشمون این بوده که این جنایت ها جلوش گرفته بشه و حق مردم فلسطین به دستشون برگردونده.
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضرت تلویزیون آقای امیر حسین کاربخش، کارشناس سیاسی، با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، روز بخیر.
اینه کن با من یارا این رو با چهرم لحظی از جوانی بگو بی ساحلم قایقم از مدر یا کجاست هیر و صدم خاطرم این سرودم تو راست میرقصی در یادم از غیر از تو من آزادم
متشکرم. امروز صبح نو تهران نو رو از رادیو تهران همراهی کردید. همه پیام های شما خوانده شد. خیلی متشکرم که در بحث و گفتگوی امروزمون شرکت کردید. همینطور از محبتی که به بنده هم داشتید بسیار سپاسگزارم. براتون روز خوب و بسیار درخشانی رو در پیش رو آرزو میکنم و بدرود.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
بچه ها من رفتم، کلاسم دیر شده، خدافظ.
ای بابا، باز این چی جا گذاشته؟ بله، بفرمایید، بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خوش آمدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی زامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و زامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برامون کار کنه.
سنم مدرن زیبا باشه و جلوی خاصی بخونم اونقدر.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
امروز شنبه
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
صدای شهر.
می گفت تهران 78,000 تا تاکسی داره، ولی بازم تو خیابون وقتی می خواهیم تاکسی بگیریم گیرمون نمیاد. جریان چیه؟
ترافیک میشه.
معابری با ترافیک سنگین، بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا بزرگراه شهید حقانی. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از بولوار جانبازان تا بزرگراه کردستان. خیابان آزادی به سمت شرق از میدان آزادی تا خیابان آذربایجان و غرب به شرق بزرگراه شهید همت از بولوار جنت آباد تا خیابان گاندی. بزرگراه امام علی مسیر جنوب به شمال از بزرگراه خاوران تا خیابان دماوند و جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه شهید آبشناسان مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی. امنیت عبور آبرین پیاده همیشه دغدغه مسئولان شهری در واقع شهرداری تهران بوده و هست و ما امروز در مورد امنیت عبور آبرین پیاده از بزرگراه شهید زین الدین رو مورد بررسی قرار دادیم با کمک شما و همراهیتون که میتونید نظرات خودتون رو با ما در میان بگذارید. 88-82-301 و حالا بخش دیگری از گزارش سرکار خانم مصطفی رو با هم میشنویم.
آقا سلام.
سلام،
وقت شما بخیر.
در خدمت.
ازتون بپرسم که تردد آبرین پیاده در بزرگراهای تهران خصوصا بزرگراه شهید زین الدین باید چگونه باشه که اتفاقی نیفته؟
خب آبرای پیاده متاسفانه بعضا میبینیم که به جایی که از روی خل آبرای پیاده رچن از زیرش رد میشن، حالا یه تنبلی میکنن متاسفانه و هم خطر آفرینه برای خودشون و هم راننده هایی که رد میشن و خیلی ها رو میبینیم لباس روشنی هم تنشون نیست و این دیدو برای راننده خیلی محدود میکنه و حالا متقابلا راننده های عزیزم باید این نکته رو مد نظرشون قرار بدن انگام رانندگیشون که ممکنه یک نفر از روی پل نخواد عبور بکنه به پل عابر پیاده میرسن، حتما توجهشون رو چند برابر بکنن و این دوستانی که زحمت اینو به خودشون نمیدن که از پل عبور کنن، خدای نکرده در صورت تصادف هم طبق قانون مقصر شناخته میشن و چون پل عابر، بله چون پل عابر در کنارشون بوده، نزدیکیشون بوده و متاسفانه ازش استفاده نکردن.
با این تفاصیل هم عابر پیاده باید به حق و حقوق خودش در واقع آگاهی داشته باشه و هم راننده محترم.
بله هر دو نفر و هم راننده همونم خب اینو توجه باید بهش بکنن که حالا بعضا ممکنه شخصی عبور کنه، راننده همون توجه بیشتر داشته باشن، ممکنه از بروز حادثه جلوگیری بشه و آبرین هم همینطور سعی کنن که با کمی پیاده روی بیشتر و یه کوچولو زمان بیشتری بذارن و هم سلامت خودشون و هم تو رانندگی راننده ها خلالی ایجاد نشه.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
با ما نبض پایتخت در دستان شماست.
صدای شهر، صدایی برای راهنمایی شما.
ایستگاه مترو شهید بخارایی به دلیل اجرای عملیات عمرانی از چهارشنبه 29 مرداد تا 3 شهریور تعطیل می شود. شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه اعلام کرد که علاوه بر تعطیلی ایستگاه شهید بخارایی، محدودیت خدمات دهی به مسافران در ایستگاه های علی آباد و ترمینال جنوب هم اعمال می شود که نیاز هست شهروندان با توجه به این شرایط برای سفرهای شهریشون برنامه ریزی کنند. خدمات جایگزینی که برای این بازه زمانی ایجاد شده، پذیرش رایگان مسافر در ایستگاه‌های علی‌آباد و ترمینال جنوب و جابجایی رایگان با اتوبوس و تاکسی در مجاورت ایستگاه‌ها از جمله این خدماته. خیلی ممنونیم از اینکه با این نوبت هم همکاری کردی، همراهی کردید. 88-82-301 پل ارتباطی ما با شماست. میتونید دغدغه های ترافیکیتون رو با ما در میون بگذارید، ما اونها رو پیگیری میکنیم.